نماز زي هفت عشرة خطوة نماز الجمعة دار مصلى.
انسان را در رنج و سختی و تعب آفریدیم چرا که رنج ها و مصیبت ها و سختی ها هم صحنه آزمایش بشر هستند، هم با رنج و سختی استعدادهای انسان شکوفا می شود. سختی ها و مصیبت ها، گرفتاری ها و تنگناها، دشواری ها و مشکلاتی که در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی رخ می دهد، از مصیبت ها، بلاها، فقر، ناداری، گرفتاری ها، مریضی ها، این سلسله مشکلات و گرفتاری ها دو تا خاصیت داره. یکی این که با گرفتاری ها استعدادهای انسان شکوفا میشه، پیشرفت های علمی، پیشرفت های گوناگون بشر به خاطر سختی هایی بوده که باش مواجه بوده. وقتی که آدم با مشکلات مواجه میشه و دست و پنجه نرم میکنه، میره دنبال خلاقیت و فکر و در نتیجه ذهن او شکوفا میشه. پیشرفت های علمی بشر در اثر مشکلاتی بوده که بشر باش مواجه بوده. مریضی ها و بلاها و آفات و سختی ها و گرفتاری ها استعدادهای بشر رو شکوفا میکنه. این اول. و ثانیاً خود این گرفتاری ها و مصیبت ها مایه آزمایش بشر. خیلی از مقامات و مراتب معنوی و اخروی است که بدون این گرفتاری ها برای انسان پیدا نمیشه. گاهی داره در روایات که این گرفتاری ها و مریضی ها کفاره گناهان شماست. با همین ها شما آزموده میشید. اینا نردبان ترقی شماست. ولذا خدا قسم میخوره به این پیام، به سرزمین وحی، به مکه بزرگ، جایگاه پیامبر امین و به آن پدر و مادر آسمانی که ما شما را در سختی خلق کردیم. این سختی ها بد نیست، بلکه این سختی ها هم مایه شکوفایی استعداد شما و پیشرفت‌های شماست، هم مایه آزمایش شما و ترقی و تعالی معنوی شماست. خیلی از گناهان با اینها کفاره‌اش پرداخت میشه. خیلی از درجات عالی است که با این فراهم، با این سختی‌ها و اینها فراهم میشه برای انسان. البلاء للبلاء، بلا برای دوستانه. و با بلایی که خدا به سمت دوستان خودش میفرستد، راه‌های رشد و تعالی را برای اونها فراهم می‌کنه. هم کفاره گناهان میشه، هم مایه ارتقای درجات میشه و هم مایه شکوفایی استعدادهای ما میشه. اینم رو گفته بودیم که به خاطر همینه که سختی‌ها بد نیست، یا نتیجه اعمال ماست که خدا به ما میده برای کفاره بشه، یا اینکه نه اصلا با همون آدم خدا رو ما رو میبره جلو. این اینه که سختی که بعد در کلاس و درس برای بچه فراهم میارن برای او سخته، ولی با همین سختی داره رشد میکنه. ولی لذا خیال نکنیم که سختی و بلا و مصیبت و مریضی و گرفتاری همش بده. نه، اینها مایه رشد و تعالی انسان. ولی لذا خدا فرمود شما را و نوع انسان را در رنج و تعب و سختی آفرید. بعد خداوند دو سه تا سوال از انسان میکنه. اینا سوال های خیلی جدی است. قبلا هم عرض کردم، بازم توضیح میدم. چند تا سوال خیلی کلیدی است. یکی خدا سوال میکنه: انسان، آیا فکر میکنی که هیچ کس بر تو قدرت ندارد و بر تو سیطره نداره؟ یکی سوال. یکی سوال هم اینه که آیا فکر میکنی که کسی تو را نمیبیند؟ بر اعمال و رفتار و کردار و نیات تو اشراف ندارد؟ هر دوش یعنی نه، اینجوری نیست. این خیال تو خیال باطله. عرض کردم که منشأ گرفتاری های ما و گمراهی های ما اینه که فکر میکنیم که ممکن است علمی هم بگیم بله خدا هست و میبیند و خبر داره، ولی باور قلبی که نداریم میشه این. منشأ گرفتاری های ما اینه که خیال میکنیم که کسی ما را نمیبینه، خیال میکنیم کسی بر ما سیطره نداره و بر ما قدرت او بر ما حاکم نیست. این دوتا خیال شیطانی ما را به هزار گناه ها میکشاند. و وقتی که گناه میکنیم، وقتی که چشم و گوشمان را در مسیر معصیت به کار میگیریم، حداقل اینه که در حین گناه غافل شدیم. فکر میکنیم کسی ما را نمیبیند، فکر میکنیم کسی بر ما چیره و مسیطر و مسلط نیست. یه بچه اگر در جای قرار بگیره که به چیزی هم اعتقاد نداره، فکر کنه که کسی نمیبیندش، کسی هم نمیتونه کاری بکنه، خب طبعا به سمت گناه میره. ولی وقتی که بداند که داره مراقبت میشه، میتواندم کسی او را مجازات بکنه، حتما دست پای خودش رو جمع میکنه. خدا مستقیم این رو نمیگه، سوال میکنه. میگن سوال یک روش تربیتی است که آدم رو بیدار میکنه. همینجوری اگر به کسی بگی که اینجوری نیست، یه تأثیری داره. ولی اگر ازش سوال بکنی آیا اینجوری نیست، این سوالی که آیا اینجوری نیست، سوال استفهام استنکاری، برای اینکه نه یعنی اینجوریه، این یه تکون میده وجدان بشر را. این روش گفتگوی خدا با انسان گاهی روش سوالی است. خدای عالم و خالق هستی به تو انسان خطاب میکنه و دو تا سوال میکنه. آیا این انسان فکر میکند که کسی بر او احاطه نداره؟ اینجوریه؟ نه اینجور نیست. آیا فکر میکنه کسی او را نمیبینه؟ نه اینجور نیست. اگر اومد پیغمبر ازش سوال کردی، فرمود خمس بده، زکات بده، انفاق بکن، کفاره بده، زکات فطره بده، خرج کرد این آقا اون شخصی که این آیه دربارش نازل شده، بعد پیش خودش گفت که عجب، احلک تو مالا لبدا، خیلی خرج کردم، این دین و پیغمبر اومد خرج باید دست من گذاشت، گفت زکات بده، زکات فطره بده، نفقه بده، انفاق بکن، از شبت نفقه همسرت بده، نمیدونم زکات بده، خمس بده، خیلی خرج کردم. چون اعتقاد نداشت به اینکه این خرجها در پیش خدا باقی میمونه، یک چشم الهی داره اینها رو میبینه، فکر میکرد ضایع شد، تباه شد این مالی که خرج کرد. خدا میگه نه اینجوری نیست. اگر خدا نمیدید، اگر خدا بر تو حاکم نبود، بله ضایع شد رفت. آیا اینجوریه؟ نه کلاهاش، هرگز اینطور نیست. این عالم دستگاه هوشمند و بسیار باهوشی است که همه زندگی شما، شراشر وجود شما، سراسر هستی شما در احاطه علم و دانایی خداوند و قدرت و سلطنت خداونده. خدا عالم و آگاه مطلق بر همه عالم و هستی است. خدا بر همه انسانها و جهان و عالم و گیتی قادر و محیط و دارای سلطنت است. عالم در قبضه خداست، در پیشگاه خداست. اگر در پیشگاه خدا هستیم و در دست خدا هستیم، جای گناه نیست. امام فرمودن عالم محضر خداست. عالم هم در زیر چشمان نافذ و تیز علم خداست، هم در چنگ و چنبره قدرت بی پایان خداست. انسان هم تو این عالم در محضر خدا و در خدمت خداست. این دیگه جای گناه نیست. فکر نکنیم پولایی که خرج کردی، پیامبر خدا گفت، اسلام گفت، خرج کردی، زحمت کشیدی، مشکلات رو تحمل کردی، این ضایع شد. گرسنگی تو، تشنگی تو در روز ماه مبارک پیش خدا محفوظه. کنترل خودت نسبت به گناه پیش خدا حفظ میشه. اخلاق خوب و معاشرت خوب تو پیش خدا محفوظ میمونه. پولهایی که خرج کردی برای خدا در ماه مبارک، در غیر ماه مبارک، اینا همش باقی میمونه. همه اینها پیش خدا کاملا در یک کارنامه روشن، جامع، دقیق، شفاف حفظ شده. پس نترس، خیال نکن که خبری نیست. ایعصبو الّن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا، ایعصبو الّن یره احد. این گمان ها باطله، این خیالات درست نیست. خیال که ما را به گناه میبره، توهمات شیطانیست که ما را به گناه سوق میده، خیال این که خدا بر ما احاطه نداره، خیال این که این عالم در زیر چه پیرس قدرت الهی و چشمان علم الهی نیست، ما را اسیر شیطان میکنه. این خیالات را دور بریز. این دوتا سؤال تکان دهنده حضرت حق در این سوره است. آیا خیال میکنی خدا قدرت نداره؟ آیا خیال میکنی خدا علم نداره؟ معاذ الله، اگر بدانی دیگه اون وقت احساس خسارت نمی‌کنی. در راه دین احساس خسارت نکن. اگر در جبهه دفاع از اسلام دچار سختی و مشکل شدی، جانباز و ایثارگر شدی، اگر وقتت رو هزینه کردی، شهیدی دادی، احساس خسارت نکن. اگر مالی برای خدا هزینه کردی، پیش خدا محفوظه. همه چیز پیش خدا محفوظه. هیچ چیزی ضایع نمیشه، خدا هم ضایع نمیکنه. خیال تخت راحت باشه که خوبیات محفوظ بمونه، بدیها رو بذار کنار. سوال سوم خدا اینه که این سوال سوم استدلال برای اون دو تا سوال قبلیه. فکر میکنی خدا قدرت نداره؟ فکر میکنی خدا علم نداره؟ نه، هم علم داره هم قدرت. از کجا میگی؟ این آیه بعدی دلیل برای اون دوتا آیه است. سوال سوم اینه: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این سوال سومه. میگه بشر آیا ما برای تو دوتا چشم قرار ندادیم؟ این چشم هایی که راه برود علم و آگاهی از عالم به سمت ماست. چشم و گوش ما دروازه های علم، همینطوره دیگه. دریچه علم و دانش ما چشم و گوش ماست. با اینا علم میاد داخل وجود ما، روح ما. اگر چشم و گوش و اکثر این حواس نباشه، انسان میشه یک موجود عقب افتاده نادان و یک موجود عقب افتاده. اگر بچه این دنیا میاد به خصوص چشم و گوشش نداشته باشه، یعنی رشد علمی نمیکنه. حواس ما که مهمترین چشمان و گوشهای ماست، کانال ورود علم به ما. از این کانال ما علم میاد در درون دل ما، ما عالم میشیم. اینا منفذه ها و دریچه ها و روزنه هاییست که با اون ما عالم میشیم. خب خدا میگه آیا این خالق هستی به تو دو چشم نداد، حواس نداد، دریچه هایی به روی تو برای تو به سوی عالم بیرون باز نکرد؟ چرا؟ خدا این نعمت رو داد. بعد و لسان و شفتین، به تو زبان و لبها نداد. چرا؟ حالا خیلی جالبه که اون دو تا چشم سمبل حواسی است که با اون علم پیدا میکنیم. یعنی راه ورودی ما، ورودی عالم بیرون و علم ها به سمت ما، چشما و حواس ما. خدا اول میگه آیا به شما این حواس نداد، دو تا چشم نداد که شما عالم بشی، آگاه به جهان بیرون بشی؟ این اول. بعد میگه به شما زبان لب نداد. زبان و لب برای به عکسشه، برای اینکه ما حرفا و علمامون رو بدیم بیرون. خیلی قشنگ آیه تنظیم شده. دو تا چشم بدون دادیم تا بشناسیم، زبان و لب دادیم تا علمت رو به دیگران منتقل بکنیم. ورودی خروجی، راه ورود علم چشمان و حواس ماست، راه برون رفتن علم و دانش ما و خروجی افکار ما زبان و لب ماست. خیلی قشنگ ورودی ها خروجی ها. آیا ما به شما ابزاری ندادیم که عالم بشید، ورودی پیدا بکنید؟ چرا؟ آیا به شما زبان و لب ندادیم که دانشتون و افکار و ایده های خودتون را به دیگران بسپارید و بیرون بریزید؟ چرا؟ خدا هم به شما انسانیت انسان به اینه که میتونه هم فکر بکنه و بفهمه و بشناسه با حواس و دو چشم، و انسانیت ما به اینه که با دیگران تماس برقرار کنیم، حرف بزنیم، سخن بگوییم، ما به زمین خودمون را به دیگران منتقل بکنیم. این از امتیازات انسانه. خدا به هر دوش اشاره میکنه. آیا به شما حواسی ندادیم که بفهمید؟ و آیا به شما زبانی ندادیم که بفهمانید؟ دیگران را عالم بکنید. چرا خدا به شما این را داد؟ سوال میکنه، آیا خدا به شما نداد حواس و دو تا چشم؟ آیا خدا به شما این زبان گویا و لبهایی که با اون میتوانید هر تولید بکنید نداد؟ چون این دستگاه حنجره ما با زبان و لبها بسیار دقیق تنظیم شده. بشر برخلاف حیوانات دیگه با این حنجره و تارهای صوتی و زبان و لبها و گردش اینها و نظام بسیار پیچیده اون میتونه حرف بزنه. این حرف زدن ما که اینقدر عادیه وابسته به یک سیستم بسیار پیچیده ایست که از مغز شروع میشه، میاد تا حنجره، تارهای صوتی، تا لبها، تا زبان، و با گردش اینها علمای انسان میرزه بیرون. از اون طرف سیستم پیچیده چشم‌ها و حواس که علم را به مغز ما منتقل میکنه و به روح ما منتقل میکنه، از این طرف هم این سیستمی که علمها را میاد بیرون. این دو تا سیستم رو خدا به شما نداد. چقدر زیبا آیات قرآن کنار هم که بچینید، چقدر زیبای، چقدر لذت بخش. باید قرآن رو فهمید، باید با قرآن حال کرد، باید با قرآن انس ورزید. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینا و نجدین. سوم هم این که ما دو تا نجد را به شما نشان دادیم. نجد راه های بلندی است که پیمودنش سخته و بالا هست. میگه ما راه های سخت و هر راه خیر و شر را به شما نشان دادیم. انسان مجهز به علم کردیم و مجهز به اختیار و آزادی کردیم و راه خوب و بد را به اون نشان دادیم. هیچ چیز مخفی نیست. خوبی ها و بدی ها کاملا آشکاره. مثل دوتا راه که در یک گردنه‌ای از پایین قشنگ معلومه که این دوتا راه هست، یکی به دره هلاکت میرسه، یکی هم به اوج قله سعادت میرسه. اینا رو بهتون نشون دادم. چقدر زیبا. حالا این سوال سوم دلیل برای اون دوتا سوال قبلیه. یادتون باشه خدا اول فرمود که آیا فکر میکنه انسان کسی بر اون قدرت نداره؟ فکر میکنه کسی آگاه به اون نیست؟ این دوتا فکر غلطه که شما را شیطانی میکنه. نه، هم کسی شما را میبیند و دستگاه های غیبی او تمام قدرت مال اوست، از جای گناه نیست. بعد داره که بگه از کجا میگه که کسی ما رو میبینه، کسی بر ما قدرت داره، حاکم بر ماست؟ همونی که به تو چشم داد، گوش داد، زبان داد، تار صوتی داد، لب داد، این همه توانایی داد، سیستم فهمیدن و فهماندن داشت، سیستم دریافت اطلاعات از بیرون و سیستم برون دادن اطلاعات از درون به شما داد. این خدایی که این نظام را برپا کرد و با این ظرافت ها و دقت ها انسان را آفرید و او را موجودی عالم و آگاه قرار داد و همه راه ها را به او نشان داد، این خداوند آیا نمیبینه و قادر نیست؟ حتما میبینه، حتما. افلا یعلم من خلق، به جای دیگه قرآنه، افلا یعلم من خلق، اونی که شما را آفرید، شما را به این قدرت های شگفت انگیز مجهز کرد، او شما را نمیبینه؟ او قادر بر شما نیست؟ جهان در دست او نیست؟ يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. این ست سؤال کلیدی است که در سوره فلق خدا مطرح کرد. خدایی که این امتیازات رو به شما داد، همین خدا شما را در سختی ها آفرید برای کمال خودت و همه امکانات برای عالم شدن شما و برای تفهیم و تفهم شما و ارتباط میان انسان ها را در دست شما قرار داد. قوام انسانیت انسان به این ارتباطات علمی و آگاهی های و راه هم را به شما نشون داد. این خدا شما را میبیند، این خدا بر شما سیطره و سلطنت دارد، این خدا بر شما فائق و قادر است، از او بترسید و او را در همه کارها در نظر بگیرید. خدایا تو را به نورانیت قرآن و آیات نورانی وحیت قسم می‌دهیم به ما توفیق فهم قرآن، انس با قرآن و عمل به معارف نورانی قرآن کرامت بفرما و ما را با قرآن در دنیا و آخرت محشور بفرما، ما را از اهل قرآن قرار بده، مشعل نورانی قرآن را در دلهای ما و خانه‌های ما و جامعه ما همواره روشن بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صلى الله عليه العظيم. لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغالي. سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلوب بنا و حجته و انفذ امره و اشتد ادره و اعمر اللهم به بلادك و احی به عبادك. صلواتك عليه و على آبائه الطاهرين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. در پایان یک ماه بندگی و عبادت حضرت حق و روزه و امساک و شب زنده‌داری و دعا و مناجات و قرائت قرآن و بعد از پشت سر گذاردن عید بزرگ فطر، همه شما و خودم را به حفظ تقوای الهی و پاسایی همیشگی در همه اعمال و رفتارها توصیه می‌کنم. ماهی بسیار شریف و عزیز، ماهی سراسر نورانیت و خیر و برکت و فضل الهی را پشت سر گذاشتیم. ما نمیدانیم که چه مقدار توانستیم به حقیقت رمضان و به ملکوت ماه شریف رمضان را پیدا. خدایا ما بندگان قاصر و عاجز تو در اولین جمعه بعد از ماه مبارک از تو میخواهیم اعمال و عبادات ما را در ماه مبارک قبول بفرما، توبه ما را بپذیر و به ما توفیق ادامه راه رمضان در طول سال کرامت بفرما. در آغاز تقدیر و تشکر می کنم از همه مردم عزیز و شریف ما و از همه کسانی که در رونق بخشیدن به نمازها و مساجد و مراسم قرآنی و دینی در این ماه تلاش کردند. روحانیون محترم، ائمه جماعت، هیئت‌های امنا، انجمنها، کانونهای فرهنگی، جوانهای عزیز و طبقات مختلف و مردم شریفی که با توجه به خدا این ماه را سراسر به عبادت و بندگی خدا پرداختند و شهر و جامعه و هر بخشی از شهر و جامعه را به نور قرآن و معارف دین روشن کردند. خدا را بر همه توفیقاتش سپاسگزاریم. شما مردم شریف، ملت عزیز ایران، در سراسر کشور نور قرآن و رمضان را بر همه زوایای زندگی خود تاباند. آفرین بر ملتی که در هر صحنه‌ای که وارد شدن بهترین جلوه‌های ایمانی و دینی را به نمایش گذاردند. شما هم به حمد الله جلوه‌های خوبی آفریدید. عرض کردم 140 نماز جماعت با میانگین 300 و 400 نفر، معناش اینه که هر شامگاه رمضان در شهر شما حدود 50,000 نفر در نمازهای جماعت شرکت میکردن. شهری کمتر از 80,000 جمعیت، بیش از 50,000 نفر اون همزمان به هنگام نماز و ندای نماز در خانه های خدا صف در صف و در پیشگاه خدا به عبادت پرداختن، این افتخار بزرگ، این نعمت عظیمی است. قدر آن را باید دانست. فلسفه عالم و خلقت هستی، بندگی خدا و تجلی روح عبودیت در صحنه عالم و هستی است. اینکه بیش از 50,000 نفر در نمازهای جماعت شرکت، 140 نماز جماعت باشه، نمازهای جمعه شما با اون شکوه ستودنی برگزار بشه، راهپیمایی قدس شما خیره کننده و شگفت انگیز باشه و اینکه در نماز عید فطر شما ده‌ها هزار نفر جمعیت مشتاق و بیرون آمده از اون تکالیف بزرگ ماه رمضان شرکت بکنن، اینها جلوه های خیلی ارزشمند است. اینها نمایش های بزرگ بندگی و عبودیت خداست. هم باید شما و ما قدر این تجلی و عبودیت و بندگی خدا را بدانیم، هم نسل جوانمون در پرتو این معنویت و اخلاق تربیت بشوند، و هم این که عبادت هامون رو عمق ببخشیم، معنیدارش کنیم، روح عبادت و بندگی را در زوایای رفتار و اعمالمون نفوذ بدیم. این اون وقت میشه یک رمضان. یک رمضان درست میتواند یک کشوری را، جامعه ای را، شهری را در طول سال روشن کنه. این جلوه هایی که اشاره کردم، جلسات قرآن، قرائت های قرآن، دعاها، شبهای قدر، مراسمهای با شکوه در گوش و کنار شهر، اینا جلوه های مهمی است که یک گوشش در این شهر که الحمدلله شما در همه این قلمروها جزء پیشتازان این عرصه های عبودیت و بندگی و صحنه های اجتماعی و سیاسی بودید و سال به سال هم بر شکوه اونها اونها باید افزوده بشه و افزوده میشه و البته در سطح کشور هم همینطور بوده. این نعمت خداست، این نعمت انقلابه، این نعمت امامه، اینا راه های عبادت و بندگی است که خدا به روی ما گشوده. و ملتی که این سرمایه ها را داره، ملتی که این جوانان مشتاق و دلداده و اخلاقی و معنوی داره، این ملت در پیشگاه خدا سربلنده و در برابر دشمنان بیرحم قطعا این ملت میتواند بایسته، مقاومت بکنه، دشمنها را به خاک مذلت بشانه، سنگرهای مختلف را فتح بکنه و پیروز بشه. این ثمره رمضانه. تلاش بکنیم واقعا قدر این را بدانیم. خود ما مسئولان کشور باید قدر این ملت و جوانان و مردم شریف رو بدونن، مردمی که با اینکه گرفتاری ها وجود داره، گرانی هست، سختی ها هست، اما میفهمن که روز قدس یعنی چه، عید فطر یعنی چه، نمازهای جمعه یعنی چه. این ملت شهید داده، این ملت ایثارگر، این ملت هوشمند در جای خودش در صحنه حاضر میشه. مسئولین و ماها نباید اشتباه بکنیم، باید قدر این ملت رو بدونیم، خودمون رو اصلاح بکنیم، اداراتمون رو اصلاح بکنیم، کارهامون رو تنظیم بکنیم برای خدمت به این ملتی که این همه بزرگواری و شرافت و کرامت داره. گره های کارشون رو باز بکنیم، دست و پاشون رو بی خود نبندیم، راه رو برای تلاش و فعالیت و کارشون باز بکنیم. من فکر میکنم که بعد از یک ماه این همه آزمون‌های موفق یک ملت، دولت مردان ما، مسئولان ما، متصدیان کارها باید قدر این ملت رو بدونن و قدرش به اینه که خدمتگزار الهی باشه. این عبادت خدمت به این ملت شریف، به این مردم هوشمند، به این مردم تیزبین. خطای ما در هر قوه قضاییه مقننه، قوه اجرایی، در هر بخشی خطای نابخشودنی است. باید خودمون اصلاح بکنیم در خدمت این مردم. مردم هم باید قدر خودشون بدونن و این سرمایه جوانی ها رو باید واقعا حفظ کرد. ما افتخار میکنیم به جوانهایی که خودشون پیشگام حرکت‌های اخلاقی، معنوی، اجتماعی و سیاسی هستند. امیدواریم خدا این نعمت رو حفظ بکنه و ما رو قدان این ملت بدونه و خدا راه‌های پیروزی و سعادت رو به روی این ملت باز بکنه انشاءالله. نکته دوم، روز و هفته نیروی انتظامی است که از 13 مهر شروع میشه، که من این مناسبت را به عزیزان نیروی انتظامی تبریک میگم و از تلاش‌های نیروی انتظامی، نیروهای بسیج و سایر نیروهایی که در خدمت امنیت مردم هستند سپاسگزاری میکنم. و امید هم داریم که نیروی انتظامی که حافظ ناموس و امنیت و سلامت جامعه هست، مورد پشتیبانی قرار بگیره، مورد حمایت قرار بگیره. خود این عزیزان تمام تلاششون رو برای خدمت مردم به کار بگیرن. دیروز هم در نیروی انتظامی در جمع کادرشون و پرسنل نیروی انتظامی نکاتی رو یادآوری کردن خدمت اون عزیزان. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید الگوی اخلاق، رابطه خوب با مردم، گره‌گشایی کار مردم باشه. نیروی انتظامی ضمن اینکه نماد قدرت و صلابت نظام و سد استوار در برابر متخلفان است، در این حال باید مظهر اخلاق و پاکی و صفا و روابط انسانی با جامعه باشه. این کار سختی است که باید نیروی انتظامی بهش توجه بکنه. امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، مبارزه با دزدی، با مفاسد، با تخلفات، اینو کارهای سختی است که بر دوش نیروی انتظامیه. نیاز به علم و دانش داره، نیاز به دانش و بینش داره، نیاز به اخلاق و بزرگواری داره و نیاز به قدرت و جهانمندی داره. نیروی انتظامی باید همه اینها را در خودش جمع بکنه. ما در مواقعی مواجه با بحث‌های اعتیاد هستیم، بحث‌های سرقت هستیم، از شبه پاره ای از مفاسد هستیم، بی‌توجهی به حقوق مردم توسط برخی از متخلفان هستیم. در همه این صحنه انتظار میره نیروی انتظامی سریع، قاطع، جدی حضور پیدا بکنه. و الحمدلله خیلی از مواقع سرقت‌ها رو سریع کشف کردن با همکاری نیروهای بسیج، با همکاری قوه قضاییه و دادگستری، و جای تقدیر و تشکر داره خدماتی که انجام دادن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید اینطور باشه و انتظارم میره که بیش از گذشته واقعا در این هفته خودشون رو بازشناسی بکنن و در خدمت مردم قرار بدن. و البته توصیه بعد من هم به مردمه که خود شما باید حافظان قانون و امنیت و قانون مداری جامعه باشید. ما تو بحث‌های راهنمایی رانندگی تخلفاتی داریم، در سد معبد تخلفاتی داریم، در بعضی از مفاسد خلاف‌هایی وجود داره. خود مردم باید حافظ این ارزش‌ها باشن. نیروی انتظامی هم به جای خودش رو برخورد بکنه. اصلش اینه که ما حافظ باشیم، همکاری بکنیم با مسئولان برای اینکه شهر ما شهر سالم و پاکی بشه. اینم توصیه‌ای است که به خودمون باید بکنیم. و توصیه و نکته آخرم در این بحث این است که از مسئولان کشوری و استانی میخواییم که نیروی انتظامی این شهر را تقویت بکنند. ما بر اساس گزارش هایی که داریم، خود این عزیزان هم کمتر منتقل میکنند، ولی اطلاعات ما دقیقه که ظرفیت نیروی انتظامی در این شهر متناسب با نیاز این شهر نیست. شاید کمتر از 50% امکانات و ظرفیت نیروی انسانی دارن نیروی انتظامی ما. این عزیزانمون تلاش میکنن، حاضرن، قوی و فعال حضور دارن، اما مشکلات زیادی هم در اونجا وجود داره. رتبه نیروی انتظامی این شهر باید ارتفاع پیدا بکنه، امکاناتشون باید افزایش پیدا بکنه. قدم‌های خوبی در این سال‌ها برداشته شده، جای تقدیر و تشکر داره، اما درخواستمون از نیروی انتظامی استان و کشور این است که توجه بکنن و من تقاضا میکنم که این نکته و درخواست را به مسئولان منتقل بکنن که در نماز جمعه ما تأکید میکنیم شهر مثل این شهر که بالاترین جمعیت بعد از مرکز استان داره، بالاترین صنعت را بعد از مرکز استان داره و مراکز علمی بیشتری بعد از مرکز استان داره و دست آمدهای زیاد داره، این شهر با این آیتم ها و فاکتور ها نیروی انتظامیش پاسخگوی همه نیاز ها اینجا نیست و باید مسئولان برای این جهت هم فکر بکنن. باز هم من از عزیزان تشکر میکنم و امیدوارم با قوت قدرت به خدمات خودشون ادامه بدهن و خود را در خدمت مردم فعالتر و قویتر بکنن انشاءالله. و نکته آخرم روز جهانی کودک 17 مهر است که یادآوری باید بکنیم که کودکان سرمایه های آینده ما هستند و هر کاری که ما در آینده بخواهیم انجام بدیم پایه اون را باید برای در کودکان امروز بریزیم. کودکان امروز آینه جوانهای آینده، جوانهای آینده امروز آینه نسل آینده ماست و سرمایه گذاری در مورد کودکان چه قبل از ورود در دبستان توسط خانواده ها و پیشدبستانی ها خیلی مهمه و بعدش هم در دوره‌ای که در دبستان هستن مسئولیت آموزش و پرورش مهمه. کودکان ما باید با اخلاق، با معنویت، با فرهنگ، با روحیه علمجویی و دانش‌طلبی و معنوی و دینی با بیان، اینا برنامه میخواد. ما متاسفانه خانواده ها برای مسائل مادی و مسائل شکلی و ظاهری خیلی وقتا سرمایه‌گذاری میکنیم، توجه داریم، اما مسائل فرهنگی، اخلاقی، معنوی، آینده شخصیتی بچه ها را کمتر توجه میکنیم. این هم باید خیلی مورد دقت قرار بگیریم، خیلی باید مورد توجه قرار بگیریم. در دوره دبستان که دوره پایه آموزشی است، خیلی باید معلمین و مربیان بیش از این و قوی‌تر از این عمل بکنن. اون نقش‌های اولیه شخصیت در همون روزهایی است که بچه دنیا میاد، در آغوش مادره، در کنار پدر و مادر و برادر و خواهر، بعد در اون ایامی که در دبستانه این نقش‌های اولیه این ایام می‌بنده. این دوره کودکی دوره مهمی است و مسئولیت ما باید همه جانبه در بخش‌های مختلف بهش توجه بشه انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة دون المعصية صدق النية وإرفاق الحرمة وانصر الإسلام وأهله وانصر الكفر وأهله. و از عابدان و شاکران خودت قرار بده. دلهای ما را به نور قرآن و اهل بیت روشن بفرما. ما را در دنیا از زیارت آنها محروم نفرما. در آخرت از شفاعت آنها محروم نفرما. توبه و انابه ما را بپذیر. گناهان ما را ببخش. امراض ما را بیامرز. ارواح طیبه شهدا و امام را با سالار شهیدان محشور بفرما. گرفتاری مسلمانان، گرفتاری این ملت عزیز را برطرف بفرما. سختی ها را هموار و آسان بفرما. خدایا مسئولان ما را قدردان این ملت قرار بده. مردم ما را از بهترین مردمان قرار بده. ما را از پیشگامان اسلام و پرچمداران ظهور امام زمان قرار بده. خدمتگزاران اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروع این جمع را برآورده بفرما. اعمال و عبادات ما را در ماه مبارک رمضان و عید فطر قبول بفرما. ما توفیق ادامه راه رمضان در طول سال کرامت بفرما. نسل جوان ما را از همه آسیب ها محافظت بفرما. گرفتاری همه گرفتاران را برطرف بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بهترین درودها و سلامهای ما را به محضر پاک او و ساحت قدس او الا بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.